الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة ضاشية متواصلة متواصلة مترادفة
ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
نمایش آخرین توانمندی های نیروهای مسلح در رده سراسری 31 شهریور. رئیس جمهور دوران دفاع مقدس امید دشمنان علیه ملت ایران را به ناامیدی تبدیل کرد. افزایش شمار شهدای جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی در زاهیه بیروت به 26 نفر. حزب الله لبنان شهادت فرمانده ابراهیم عقیل را تایید کرد. برپایی جشن‌های سراسری وحدت در شب میلاد پیامبر رحمت و مهربانی محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام. و 4 نشان رنگارنگ برای کاراته ایران در مسابقات قهرمانی آسیا. نگار واشقانی اولین طلایی کاروان ایران در چین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با سلام و عرض تبریک و تهنیت به مناسبت فرارسیدن سال روز ولادت با سعادت حضرت خطیب مرتبت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام خدمت شما عزیزان شنونده دعوت میکنم همراهی بفرمایید ما رو با خبرهای این بخش خبر. من آل جعفر هستم. نمایش اقتدار نیروهای مسلح در رژه 31 شهریور همزمان با سالروز آغاز جنگ تحمیلی علیه ملت ایران، نیروهای مسلح در سراسر کشور آخرین توانمندی‌های خود را در حوزه‌های مختلف از جمله موشکی، پهپادی، رزم زمینی و زرهی به نمایش گذاشتند. در تهران مراسم گرامی داشته 44مین سالگرد دفاع مقدس در جوار بارگاه ملکوتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با حضور فرماندهان و مسئولان عالی رتبه کشوری و لشکری در حال برگزاری است. رئیس جمهور در مراسم تهران گفت دوران دفاع مقدس امید دشمنان علیه ملت ایران را به ناامیدی تبدیل کرد.
امروز هفته دفاع مقدس به اضافه هفته وحدت است. الگویی که توانست در هفته وحدت با وحدت نیروهای نظامی، مردمی و همه مردم عزیز کشورمان دست به دست هم دادیم تا تجاوز ناجوانمردانه که توسط کشورهای استعمارگر برای نابودی انقلاب ما طراحی شده بود به ناامیدی تبدیل کنند. 8 سال دفاع مقدس بزرگترین فداکاری ها را در سرتاسر کشور ایران دشمن رو به ناامیدی و امیدش رو به ناامیدی تبدیل کرد. ارتش و نیروهای مسلح به گفته مولای متقیان حضرت علی علیه السلام حصون رعیان، زینت ولاتن، باعث عزت سرزمینند و باعث امنیت کشور عزیز ایران بزرگ هستند. نماد وحدت و انسجام و حضور مردم و نیروهای مسلح زمینی، هوایی، دریایی، سپاه قدرتمند و همه کسانی که می توانستند از این کشور دفاع کنند به میدان آمدند و اجازه ندادند برای اولین بار یک وجب از خاک این کشور به دست دشمن بیفتد.
رئیس جمهور همچنین گفت جمهوری اسلامی ایران همه ی تلاش خود را برای حفظ امنیت با همراهی کشورهای منطقه انجام می دهد. آقای پزشکیان تأکید کرد اگر مسلمانان با هم وحدت داشته باشند، صهیونیست‌ها امروز نمی توانند به جنایات خود ادامه دهند.
امروز ما می توانیم به دنیا با قدرت اعلام بکنیم که قادریم علاوه بر این که از کشور خود دفاع کنیم، با وحدت و انسجام با کشورهای اسلامی و با دست دادن و همراهی کردن با این عزیزان منطقه خود را در صلح و امنیت و آرامش نگه داریم و بتوانیم عزت و سربلندی را در جامعه اسلامی به رخ دیگران بکشیم و اسرائیل قاصب را، اسرائیل خونخوار را، اسرائیل نسل کش را، اسرائیلی که به زن و بچه و مرد و پیر و جوان رحم نمی کنه، با وحدت و انسجام به جای خود بنشانیم. اگر ما وحدت داشته باشیم، اگر دست به دست هم بدیم، اسرائیل قاصب قادر نخواهد بود این جنایت ها را اینگونه که در منطقه داره پیاده بکنه.
رسانه‌های لبنانی گزارش دادند با خارج کردن پیکرهای سه شهید دیگر از زیر آوار ساختمان هدف قرار گرفته در ضاحیه جنوبی بیروت در حمله هوایی روز جمعه رژیم صهیونیستی، شمار شهدای این جنایت به 26 نفر افزایش یافت. در این حمله تاکنون 76 نفر هم زخمی شدند. حزب الله لبنان هم در بیانیه‌ای از شهادت فرمانده جهادی حاج ابراهیم عقیل و جمعی از همرزمانش در این حمله دیروز رژیم صهیونیستی خبر داد. حاج ابراهیم عقیل که بعد از بیش از 3 دهه مجاهدت در مبارزه با رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده، بر تأسیس، توسعه و رهبری نیروی رضوان در مقاومت اسلامی نظارت داشت و از فرماندهان میدانی مقاومت اسلامی لبنان در جنگ 33 روزه بود. این فرمانده مقاومت عملیات نظامی نیروی رضوان برای پشتیبانی از مقاومت فلسطین را فرماندهی می کرد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با صدور بیانیه ای شهادت ابراهیم محمد عقیل از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان را در حمله جمعه رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت تسلیت گفت. در بیانیه حماس آمده شهادت فرمانده بزرگوار حاج ابراهیم عقیل در راه قدس بیانگر وحدت سرنوشت و مسیر است و همه ما به وعده و نصرت الهی ایمان و اطمینان داریم. جنبش حماس تأکید کرد جنایت رژیم اشغالگر در به شهادت رساندن حاج ابراهیم عقیل حماقتی است که این رژیم بهایش را خواهد پرداخت و خون شهدا به آتشی تبدیل خواهد شد که رژیم اشغالگر را می‌سوزاند و آن را به زوال و ریشه‌کنی نزدیک می‌کند. جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم در بیانیه ای تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت و هدف قرار دادن مناطق مسکونی را با شدیدترین عبارات محکوم کرد. در این بیانیه آمده کابینه دشمن صهیونیستی همچنان به جنایات خود برای کشاندن لبنان به جنگ فراگیر یا تحمیل شرایط خود بر این کشور که اولین آنها توقف پشتیبانی از نوار غزه است ادامه می دهد. دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در بیانیه‌ای با محکوم کردن اقدامات تروریستی چند روز اخیر رژیم صهیونیستی در لبنان بر همیشه همبستگی خود با لبنان و مقاومت اسلامی این کشور تأکید کرد. در این بیانیه آمده تنش آفرینی خطرناک دشمن صهیونیستی و عبور از خطوط قرمز با حمله تروریستی به ضاحیه جنوبی بیروت با هدف سست کردن تلاش‌های مقاومت اسلامی لبنان در پشتیبانی از غزه و حمایت از آرمان فلسطین صورت گرفته که این اقدامات شکست خواهند خورد. دفتر سیاسی انصارالله یمن ضمن محکوم کردن موضع‌گیری‌های آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی این مواضع را شراکت کامل کاخ سفید با همه جنایات و حملات تروریستی رژیم اشغالگر علیه مردم لبنان دانست. سخنگوی وزارت امور خارجه حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به ساختمانی مسکونی در بیروت که به شهادت و زخمی شدن جمع زیادی از مردم از جمله زنان و کودکان منجر شد را به شدت محکوم کرد. آقای کنعانی با اعلام همبستگی ایران با ملت، دولت و مقاومت لبنان گفت دولت، مردم و مقاومت لبنان به رغم حملات وحشیانه صهیونیست ها ثابت کردند که دست از حمایت شرافتمندانه و افتخار آمیزشان از مردم مظلوم فلسطین نخواهند کشید. سخنگوی وزارت خارجه افزود رژیم صهیونیستی برخلاف خواست اکثریت قاطع دولت‌ها و ملت‌های جهان درباره ضرورت برقراری آتش‌بس به دنبال تشدید تنش و توسعه جنگ در منطقه است و این سیاست خبیثانه تهدید آشکار صلح و امنیت بین المللی است. او ابراز امیدواری کرد کشورها و دولت‌های حامی صلح و امنیت بین‌المللی با استفاده از فرصت نشست پیش روی مجمع عمومی سازمان ملل متحد اقدامات قاطعی را برای متوقف کردن ماشین کشتار جمعی رژیم صهیونیستی علیه ملت مظلوم فلسطین و دیگر کشورهای منطقه از جمله لبنان و سوریه اتخاذ کنند. معاون دبیر کل سازمان ملل در امور سیاسی و صلح در نشست شورای امنیت برای بررسی انفجارهای لبنان و خطرات گسترش درگیری در منطقه گفت امکان گسترش چرخه خشونت بسیار زیاد و ثبات لبنان، اسرائیل و منطقه در معرض تهدید است. روزماری دی کارلو هشدار داد اگر اوضاع همینطور پیش برود ممکن است در منطقه انفجاری ویرانگرتر از آنچه تاکنون بوده شاهد باشیم. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد با بیان اینکه انتقال نظامیان اسرائیلی از غزه به مرزهای شمالی خطر تشدید تنش را افزایش می‌دهد گفت برای غلبه بر جنون تشدید تنش‌ها دیر نیست و قطعنامه 1701 باید اجرا شود و درگیری‌ها فوراً متوقف شود. و همینطور بر برقراری آتش‌بس فوری در نوار غزه و ارسال کمک‌های بیشتر به این باریکه و آزادی فوری اسیران تأکید کرد. همزمان با هفته وحدت و میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم جشن بزرگ مهمانی امت احمد در سنندج برگزار شد. مردم با حضور گسترده در این جشن اعم از شیعه و سنی جلوه های ویژه‌ای از اتحاد، همبستگی و شور و نشاط میان مسلمانان را به نمایش گذاشتند.
از آسمان و زمین باران رحمت می‌بارد به یوم آمدنت.
تولد حضرت محمد برای همه مبارک باشه.
مبارک لکم فی ایام الرسول صلی الله علیه وسلم.
پیامبر به مهربانی و خوی خوش معروف بود، در سلام کردن پیشی میگره.
خوش به حال ما که پیامبرشون حضرت محمد صلی الله علیه و آله داریم و این روز رو به همه مسلمانان جهان تبریک میگم.
بچه های ما همونجور که در امنیت کامل دارن بازی میکنن، رشد پیدا میکنن، بچه های غزه دارن توی جنگ و بمباران خانوادهشون رو دارن از دست میدن و حضرت محمد نسبت به جامعه مؤمنین بدون توقع محبت میکردن. مسلمین با همدیگه متحد بشن علیه ظلم. عاشقا دل دادیم دل داری یا رسول الله، عاشق جانانی درود خدا بر پیامبری که رحمت للعالمین است. سعادتی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
فلسطین محور وحدت جهان اسلام موضوع گفتگوی ویژه خبری دیشب بود. در این برنامه عضو اهل سنت مجلس خبرگان رهبری و دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با معرفی شگردهای دشمنان اسلام برای تفرقه افکنی میان مسلمانان راهکارهایی برای نابودی رژیم صهیونیستی ارائه دادند.
دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی با با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به برگزاری 38مین کنفرانس وحدت اسلامی و جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در لبنان و فلسطین گفت صهیونیست‌ها در صحنه نظامی به هیچ یک از اهداف خود نرسیدند.
نتونستن اون تونل‌ها رو به صورت 100% پیدا کنن، نتونستن اسرای خودشون رو آزاد کنن، نتونستن واقعا اون جنگجویان اصلی و مجاهدان راه اسلام رو پیدا بکنن و متوقف کنن.
وی در ادامه از رنگ باختن امکانات صهیونیستا نزد افکار عمومی جهان در یک سال اخیر گفت.
تا حالا فکر میکردن اسرائیل یک کشور پیشرفته است، یک کشوری است که میشه بهش سفر کرد، گردشگری کرد، سرمایه گذاری کرد. تمام اینها معلوم شد که کف رو آب بوده و این رژیم قاسب و جعلی هیچ کدوم از این امتیازات دیگه نداره.
به گفته ای آقای شهریاری، دشمنان اسلام تلاش‌های زیادی برای ایجاد تفرقه بین مسلمانان انجام میدن.
این تلاش‌ها شامل ایجاد جنگ بین کشورهای اسلامی، ترور شخصیت‌هایی که وحدتگرا بودن، امتگرا بودن.
وی افزود جهان اسلام میتواند در آستانه یک تمدن نوین اسلامی باشد.
در فضاهایی که الان ملاحظه میکنیم که جهان به سمت چند قطبی شدن پیش میره، یکی از قطبها میتونه تمدن نوین اسلامی باشه که سهم خودش رو که نزدیک به 2 میلیارد انسان در روی زمین مسلمان هستن برای تمدن سازی جدید داشته باشه.
همچنین مولوی نظیر احمد سلامی، عضو مجلس خبرگان رهبری که مهمان دیگر این برنامه بود، اظهار کرد مسئله فلسطین فقط مسئله مردم فلسطین نیست.
همه مسلمانان نسبت به قضیه فلسطین و نسبت به مسجد اقصی علاقمند هستند و دفاع از فلسطین و دفاع از مسجد اقصی را جز وظیفه دینی خود میدونند.
این عضو مجلس خبرگان رهبری راهکارهایی به کشورهای اسلامی برای فشار آوردن به رژیم صهیونیستی ارائه داد.
اگر کشورهای اسلامی کالاهای اسرائیل را، ساخت اسرائیل را تحریم بکنند و روابط سیاسی تجاری را قطع بکنن، خب طبیعتاً اسرائیل از پا در میاد. در ظرف یک سال اسرائیل نابود میشه اگر این حرکت انجام بگیره.
علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
بر اساس اعلام سندیکای کاغذ، سالانه بیش از 2 میلیون تن باگاس که مهمترین مواد اولیه تولید کاغذ هست در کشور تولید می شود. این مواد اولیه با کیفیت و قیمت مناسب مزیت و فرصت مناسبی را برای تولید کنندگان کاغذ در کشور ایجاد می کند.
سکه های چوب و تفاله های نیشکر مهمترین مواد اولیه تولید کاغذ تحریر هستند. مواد اولیه‌ای که در تولید بخشی از آن خود کفاییم. روغنی، رئیس سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوا.
باگاس که مزیت بزرگ کشور ماه. بالای 2 میلیون تن ما در واقع تولید باگاس داریم.
تولید کننده کاغذ تحریر.
سالانه 7000 تن چیپس که میتونه 5000 تن انواع کاغذ تولید کنه و به چرخه تولید این کارخانه اضافه بکنه افزوده شد.
در مناطق جنوبی کشور باگاس به میزان کافی داریم، اما کارخانه تولید کاغذ از باگاس نیمه کار رها شده. روغنی، رئیس سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوا.
شرکتایی که ما تو جنوب داریم 2 تا فقط هست از این دارن استفاده میکنن، یکی دیبای شوشتر، یکی کاغذ در واقع کاغذ پرسه. دیبای شوشتر میده حدود 600 هزار تن مصرف باگاس میتونه داشته باشه، ولی اون یه مقدار خطش مشکل داره، هنوز راه‌اندازی دقیق نشده.
در دومین مرحله از زنجیره تولید کاغذ تحریر، تکه های چوب و باگاس به خمیر کاغذ تبدیل میشوند، خمیری که بعد از فرایند شیمیایی رنگش سفید و تبدیل میشود کاغذ با کیفیت تحریر. میزان تولید کاغذ تحریر در کشور حدود 50,000 تن است و همه کتاب‌های درسی با کاغذ تحریر داخلی تولید می‌شوند. روغنی، رئیس سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوا.
ما سال گذشته تقریبا در مجموع حدود 50,000 تن تحریر تولید کردیم داخل کشور. اما نیاز واقعی ما چقدره؟ نیاز ما حدود 150,000 تن.
بر اساس آمار وزارت صمت، در حال حاضر 5 شرکت تولید کاغذ تحریر در کشور وجود دارد و نیاز تولیدی های دفتر به کاغذ را تأمین می کنند. اسفندیاری، عضو هیئت رئیسه سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوا.
5 تا شرکت وجود دارن، یکیشون که کلن اساساً از این داستان خارجه. فکر میکنم یه شرکت دیگه هم بتونه به این داستان اضافه بشه، همون که به صورت پروژه است.
اما بخشی از نیاز کشور به کاغذ تحریر برای تولید دفتر دانش آموزی از واردات تامین میشود. صفاری تولید کننده دفتر:
ما خیلی دوست داریم کاغذمون هم تولید خود کشورمون باشه، به اون لول برسیم که دیگه نخواهیم کاغذ از کشورهای خارج بیاریم.
با توجه به اینکه کاغذ جزء کالاهای پرمصرف و استراتژیک برای کشور به شمار می‌رود، بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، رشد 8.5% در بخش صنعت نیازمند افزایش تولید در کالاهای پرمصرف است. کاغذ یکی از این کالاهاست که با تکمیل واحدهای نیمه تمام می‌تواند سهم قابل توجهی در تحقق اهداف برنامه داشته باشد. نوروز بیگی، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با تکذیب خبر خشک شدن دریاچه ارومیه که در فضای مجازی منتشر شده است گفت آب دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته همین زمان 630 میلیون متر مکعب بیشتر است. آقای شهند:
اخیراً در چند روز گذشته خبری مبنی بر این که دریاچه ارومیه کاملاً خشک شد و سال گذشته هم خشک شد در فضای مجازی و در بین رسانه‌ها پخش شد. لازم می‌دونم به استحضار مردم عزیز و بزرگوارمون برسونم که این خبر به هیچ وجه صحت نداره و ما به عنوان سازمان حفاظت محیط زیست این خبر رو تکذیب می‌کنیم. در حال حاضر وضعیت دریاچه ارومیه و سطح تراز اون 1270.14 سانتی‌متر هست و 1,260,000,000 متر مکعب بر اساس آمار و اطلاعاتی که سازمان آب منطقه استان در اختیار ما قرار داده آب در دریاچه ارومیه وجود داره. نسبت به سال گذشته همین موقع 630,000,000 متر مکعب آب در دریاچه ارومیه اضافه هست و این خبر که واقعا دریاچه ارومیه خشک شده صحت نداره. من خواهش میکنم از همه همشهریان عزیز، هم استانی های عزیز، هم وطنان عزیزمون که اطلاعات مربوط به موضوعات محیط زیستی که موضوعات فنی و تخصصی هست رو از مراجع ذی صلاح هم کسب کنن و به اخبار بدون مرجع مشخص واقعا توجه نکنن. در همین راستا هم پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با آدرس urumialake.ir به صورت برخط تمامی اطلاعات و آمار مربوط به دریاچه ارومیه در اختیار عموم مردم گذاشته که میتونه از این موضوع نهایت بهره برداری رو ببرن.
حالا آقای باقنده و تازه‌های ورزشی این بخش خبری. آقای باقنده:
خیلی ممنونم خانم آل جعفر. سلام و صبح خیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. 20مین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا با 5 مدال رنگارنگ برای تیم ایران ادامه یافت. در روز دوم رقابت‌ها در چین که به برگزاری مسابقات کاتا اختصاص دارد، برای کشورمان در پارا کاراته نگار واشقانی در کلاس K22 و حافظ حافظی کیا در کلاس K21 موفق به کسب نشانه طلای آسیا شدند و معصومه ایجی در همین کلاس به مدال نقره رسید. همچنین امروز تیم ابوالفضل شهر جردی، علی زند و میلاد فرازمهر در دیدار رده‌بندی کاتای تیمی مردان عربستان رو برد و مدال برنز گرفت. در کاتای تیمی بانوان هم تیم ملیکا عزتی، سپیده امینی و زینب استادات حسینی فیلیپین رو شکست داد و بر سکوی سومی آسیا ایستاد. دیروز هم در مسابقات کمیته انفرادی قهرمانی آسیا، مهدی خدابخشی در وزن منهای 84 کیلوگرم و صالح عبازری در بضافه 84 کیلو راهی دیدار پایانی شدند. همچنین بهنام دهقانزاده در منهای 55 و بهمن عسکری در منهای 75 کیلوگرم مردان و تروت خاکسار در منهای 55، آتوسا گلشاد نژاد در منهای 61، مبینا حیدری در منهای 68 و شیما آل سعدی در بضافه 68 کیلوگرم کمیته انفرادی بندی کمیته انفرادی فردا برگزار می شود. و لیگ برتر فوتبال مردان ایران با برد خانگی پرسپولیس و ملوان و توقف استقلال در قائمشهر ادامه یافت. در شب نخست از هفته پنجم رقابت‌ها پرسپولیس در ورزشگاه شهدای شهر قدس با 2 گل آلومینیوم عراقی را شکست داد و با 8 امتیاز به پله سوم جدول صعود کرد. در این بازی حسین کنانی‌زادگان دقیقه 5 از زیر نقطه پنالتی و علی علیپور دقیقه 80 برای پرسپولیس گلزنی کردند. تیم استقلال در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر با تساوی 2-2 برابر نساجی این شهر متوقف و 5 امتیازی شد. کوین یامگا با حامد پاکدل برای نساجی و رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی برای استقلال گلزنی کردند و در دقایق پایانی بازی روز به چشمی مدافع استقلال با کارت قرمز داور اخراج شد و شهرآورد هفته بعد را از دست داد. همچنین ملوان در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی با گل‌های محمد رضا رضایی 2-0 شمس‌آذر قزوین را برد و با 10 امتیاز در پله‌ی دوم جدول جای گرفت و مساف تیم‌های کرمانی مثل رفسنجان و گلگهر سیرجان به تساوی بدون گل انجامید. در همین چارچوب امروز هوادار تهران با فولاد خوزستان و استقلال خوزستان با چارملو اردکان و فردا در شهرآورد اصفهان زوبان با سپاهان و خیبر خرم‌آباد با تراکتور دیدار می‌کنند. سپاس از همراهیتون.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان خبرهای این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری. 11:57 از آن ظهر امروز به افق تهران هست. روز خوبی پیش رو داشته باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
تغییرات جدول پخش برنامه‌های رادیو معارف از اول مهر ماه. مهربان باشین.
جنگ صبحگاهی رادیو معارف.
سلام روی ماهتون، امیدوارم روز قشنگی رو شروع کرده باشین.
مهربان باشیم هر صبح ساعت 6:45.
حرکت،
موفقیت در سایه تلاش.
ویژگی های جوان مؤمن و انقلابی در
عصر جوانی.
عصر جوانی
شنبه تا پنج شنبه ساعت 19.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
گنج سعادت هر روز ساعت 8:30 و تکرار آن ساعت 18:30.
رادیو معارف، همراه لحظه های شما.
صبح شما بخیر شنونده های عزیز و ارجمند. افتخار داریم که در خدمت شما باشیم در صبح زیبا و دلانگیز شنبه 31 شهریور ماه 1403 شمسی، 17 ربیع الاول 1446 هجری قمری، از شبکه رادیوی معارف در روزی که باد سبا در اون مشک فشان شده، روزی که در اون عالم زنده شده و رحمت حق بر عالمیان نازل. یک بار دیگه روز جشن و سرور فرا رسید، روز شادی و شعف، روز لبخند و نشاط، روزی که خداوند با میلاد بهترین بندش بشر رو برای همیشه مدیون لطف خودش کرده. میلاد تمام کننده مکارم اخلاق حضرت محمد مصطفی و ولادت امام جعفر صادق صلوات الله علیه ما بر شما مبارک.
سلام اعتبار دینم، سلام عشق توی سینم، سلام اعتبار دینم، سلام عشق توی سینم، سلام صاحب شفاعت، سلام صاحب شفاعت، سلام مهربون ترینم، سلام مهربون ترینم، میون مهربونا میون مهربونا تو مهربون ترینی، یقین دارم تو محشر نوکر تو میبینی، یقین دارم تو محشر